ولی تو مسائل مالی مثل اینکه سردرگم آوردیم.
ضمن اینکه این مهارتی که شما فهمودین که هنر میتونه به پرورشش کمک بکنه، اعتماد به نفس به ویژه برای دختران مهمتره، چون خانم‌ها در آینده اعتماد به نفس کمتری نسبت به آقایون دارن تو تصمیم‌گیری‌های مالی. یعنی توی سرمایه‌گذاری کردن، توی خرج کردن، هی دوست دارن با یه نفر مشورت کنن یا معمولاً به مشاوره‌های دوستان و نزدیکانشون خیلی گوش میدن. این فقدان اعتماد به نفس به ویژه تو دختران خیلی زیاده و به ویژه تو خانم‌های ما، یعنی تو بزرگسالی، بنابراین میشه توی دوره‌های کودکی و جوانی با این در واقع آموزش و هنرین مهارت توشون تقویت کرد.
دقیقاً. مورد پنجم یادگیری دیداریه. دیدن نقاشی، نقاشی کردن، مجسمه سازی، حجم ساختن، خمیر بازی، این چیزایی که باعث میشه بچه‌ها بتونن یک تجسم خلاق داشته باشن، در واقع باعث تقویت مهارت‌های دیداری و فضایی کودکان میشه، بتونن یک فضایی رو درک بکنن، یک فضای سه‌بعدی رو درک بکنن. دکتر کری فریدمن، سرپرست آموزش هنر طراحی یک دانشگاهی در امریکا، میگه که کودکان پیش از اینکه بتوانند با نوشتن و اعداد جهان را بشناسند، به واسطه هنر میآموزند چطور اطلاعات دیداری را تفسیر و نقد کنند و از آنها برای انتخاب‌های متنوع استفاده کنند.
این خیلی درسته، به ویژه اینکه میگن اصلا حافظه انسان‌ها حافظه دیداریه، یعنی حتی ما یه متن هم حفظ می‌کنیم، در واقع تصویری از اون متن رو حفظ می‌کنیم. این در واقع دیداری بودن درک ما از دنیا کاملا درسته و فکر میکنم که توی حوزه تصمیم گیری خیلی کمک می‌کنه. یعنی ما به جای اینکه مثلا هی با یه سری چیزا رو بخوام سرخط کنیم یا حفظ بکنیم، حتی تو یادگیری، حتی تو مهارت‌های تندخوانی فکر می‌کنم اینه که میگه که اون تصویر در واقع اون صفحه رو به ذهنت بسپوری، تو تداعی اون مطلب خیلی بهت کمک می‌کنه.
حتی برای حفظ کردن یک مطلبی میگن اگر شما بگید، بنویسید، 70% در واقع یادگیری شما رو افزایش میده نسبت به اون مطلبی که داری می‌سی. یه مطلبی رو می‌شنوی، یه میزانی ممکنه تو ذهن شما بمونه، اگر بشنوی و همزمان بنویسی اون رو و بگی موقع نوشتن هم بگی، تا 70% میتونه افزایش بده. این همون نکته‌ای که شما
و حتی من توی دوره آموزشی تربیت مربی سواد مالی شرکت میکردم، اونجا برای اینکه نشون بده که یک مربی سواد مالی خوب چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه، به ما گفتن شما باید کلاژ درست کنی، یعنی بری از روزنامه‌ها و نمیدونم مجلات ببری، بیای توی تصویر مثل روزنامه دیواری اینا رو بچسبونی.
بله.
چون اون موقع به شدت تو ذهن ما مثلا تداعی شد، موندگار شد که یک مربی خوب چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه. این ویژگی چون ما با یه تصویر حفظ کرده بودیم دیگه از ذهنمون خارج
رفت. این در کاتگوری هنرهای دیداری میگنجه دیگه. هم کلاژ یکی از اون مواردی بودش که در هنرهای دیداری من مثالش رو زدم. مورد ششم تصمیم گیری، خیلی فکر میکنم
کل سواد مالیه،
کل سواد مالیه به قول شما. مثلا شما در یک نمایشی یک نقشی رو میپذیری، در واقع اول اینکه حق انتخاب داری که مثلا این نقش رو قبول بکنی یا قبول نکنی. مثلا میگی من این نقش رو بازی نمیکنم ولی این نقش رو بازی میکنم، بعد شروع میکنی راجب اون نقشه در واقع تصمیم میگیری که حالا این نقشه رو چجوری بازی بکنم. چند تا مهارت در واقع درگیر میشه و در واقع یادگیری چگونه انتخاب کردن و تصمیم گیری کردن در واقع مقوله تحصیلیمون، توی بخشای مختلف زندگیمون، همسرمون رو میخوایم انتخاب بکنیم، شغلمون رو میخوایم انتخاب بکنیم، میخوایم تصمیم بگیریم که یک در واقع یک کسب و کاری راه بیاندازیم. اینا اونجا به ما کمک میکنه، یعنی این مهارت اونجا به کمک ما میاد. تو بحث انتخاب یک روشی هست که روی بچهای کودکستانی کار میکنن به اسم رژیو ایمیلیا که از شمال ایتالیا اومده این روش در واقع آموزش، که توی این روش خیلی جالبه. من یه دوره گذروندم و یک جایی در واقع فعالیت میکردم که بچه 3 تا 5 ساله اونجا بودن که سیستم رژیو در واقع اونجا حاکم بود، یعنی مربی ها و تسهیلگرها باید این سیستم رو بلد میبودن. یه نکتهش خیلی جالبه، شما نمیتونی به بچه بگی که برو سر کلاس فلان بشین، شما باید به بچه بگی که یه فعالیتی داریم، برو ببین میخوای مثلا تو اون فعالیت شرکت بکنی. بعد اون میره میبینه و خیلی جالبه، من با بچه 3 تا 5 ساله‌ای مواجه بودم که سرشون رو میگرفتن بالا و به من نگاه میکردن و میگفتن که انتخابم نیست توی این فعالیت باشم. با من میموندم که چجوری میشه یه بچه 4 ساله از واژه انتخاب استفاده میکنه و این توی این متد در واقع وجود داره. یعنی در متد رژیو شما لفظ انتخاب رو به بچه ها یاد میدی، میگی بگو آقا این انتخاب من نیست یا این انتخاب منه.
در واقع شاید تو آموزش رسمی بچه ها زیاد انتخاب ندارن، نشستن یه موضوعاتی رو میشنون و باید اونو در انتهای سال پس بدن، ولی تو آموزش هنری اینجوری نیست، انگار که دائما در حال تصمیم گیری، انتخاب و استفاده از مهارت هاشون هستن.
دقیقا. مورد هفتم پشتکار، که باز هم یکی از ارکان سواد مالیه فکر میکنم.
بله بله، یعنی اجرای اون تصمیم و دست بر نداشتن از اون تصمیمی که گرفتیم میتونه باشه.
دقیقاً. حالا تو مسائل هنری آقای نجف چون ظاهراً مثل که خیلی دستی در هنر داشتن هم در سنین پایین تر و هم الان، دقت کردی وقتی دچار چالش میشیم، مثلا میخوایم یه کاری بکنیم، یه خلق اثر میخوایم بکنیم، نمیشه. هر کاری میکنیم نمیشه.
بعد بریم بخوابیم فردا میایم میشه.
فردا میایم میبینیم میشه. این چیه؟ میریم میخوابیم فردا میایم میشه. این استمرار در اون امر هنریه. این پشتکار در اون امر هنری. هیچ وقت ما ناامید نمیشیم. باورتون نمیشه تو این 21 سال یه روزایی بوده که شب اومدم خونه و گفتم من از فردا دیگه سر کار نمیرم. دیگه سر تمرین نمیرم. من از فردا دیگه نمایش نمیسازم و فردا از روزای قبل زودتر بلند شدم برای اینکه اون کارو انجام بدم. میدونید این پشتکاره که میتونه در آینده روی خیلی چیزا تأثیر بذاره تو بحث در واقع مهارت‌های فردیه بچه ها.
بله بله.
شما آی دکتر نکته‌ای تو این زمینه دارین تو بحث سواد مالی بفهمید؟
من به نظرم این حالا این مواردی که گفتی به ویژه این دو مورد آخر تا اینجا تصمیم گیری و پشتکار، یک انسان درست‌تر انگار به ما میده که وقتی اون تصمیم درست رو بگیره میتونه درست‌تر هم اجراش بکنه.
بله.
یعنی حالا این مهارته یه موقع توی مثلا کودک و نوجوان میگیم صرفاً همین مهارت پرورش پیدا بکنه به راحتی توی حوزه‌های دیگه جواب میده. یعنی به قول شما تو انتخاب همسرش هم همینه، توی مسیر زندگیش هم پشتکار داشتن همینه، و حالا ببینید تو امور مالی که بیشتر ماها در واقع در طول زندگی درگیر این مسئله مالی هستیم دیگه. هی روزانه در واقع درگیریم، تصمیماتی بگیریم، اونا رو به درستی اجرا بکنیم.
مورد هشتم تمرکزه، که اصلا هیچ ربطی به سواد مالی شاید
چرا تو سرمایه گذاری اتفاقا باید
خیلی تمرکز بشیم که پولمون نره.
آره دیگه، حواس جمع بودن احتمالا اگه سوال بیشتر توضیح بدین.
دقیقا. میدونید این باز به اون پشتکاره برمیگرده. یعنی شما وقتی پشتکار داری نسبت به یک مقوله، نسبت به یک کاری، حتما باید تمرکز داشته باشی که تاش بتونی نتیجه بگیری. پشتکار به تنهایی کافی نیست، بیگاری نیستش که، یعنی کار اجباری که نیستش که. ما تو اون کاره، تو استمراری که داریم در انجام کارمون متمرکزیم که دقیقاً همون کاری رو انجام بدیم که تشخیص رو نتیجه بگیریم. این تمرکز اینجا به ما کمک میکنه. مورد نهم همکاریه. به واسطه هنر ما میتونیم مفهوم همکاری رو توی بچه ها ارتقا بدیم. حالا این کجا میاد؟ توی هنرهای گروهی. و متاسفانه ما توی این سالها ظاهراً قرار بوده که یاد نگیریم کار گروهی بکنیم. الان همه دنبال میز من، صندلی من، پست من، جایگاه من، هیچ وقت به این فکر نمی کنیم ما چی کار میتونیم بکنیم، ما جامون کجاست، ما برای چه کاری طراحی شدیم، ما برای چه کاری آموزش دیدیم. ما خیلی کم میشنویم این ماجرا رو.
به ویژه حالا توی این امر مالی ما در آینده با این مواجه میشیم که اگر شریک خوب بود خدا شریک داشت. یعنی یه فرهنگ غلطی تو همکاری های مالی شکل گرفته. و بیشتر، حالا نگیم بیشتر، اطلاعات دقیق تری حالا من ندارم، ولی چه بسیار پرونده هایی که سر اختلافات مالیه، یعنی اون همکاریه نتونسته به درستی جلو بره.
دقیقا.
خود یادگیری همکاری، حالا به ویژه شما میفهمید در هنر، همین همکاری رو اینجا یاد بگیره، خب تو سایر حوزه های زندگیش هم قطعا موثره. یه فصلی از همکاری مالی،
یکی مسئولیت پذیری میاره در واقع این همکاریه.
بله.
و یکی دیگه سازشکاری.
ببین
ما یه وقتی اصلا تو کتمون نمیره همکارمون بگه که این مدل، میگه نه من فکر کردم اینجوریه و باید همینجوری باشه. خب من یه چیز داریم، یه ضرب مثلی داریم، میگه دوتا عقل بیشتر بهتر از
یه دونه عقل.
یه چیزی شبیه به این داره.
بله بله.
نیومد تو ذهنم، ولی نقل به مضمون میکنم. این که دوتا آدم قطعا میتونن تصمیمات بهتری بگیرن تا یک آدم به تنهایی، و حالا هر چقدر تعداد اینا بیشتر بشه، تو اون بحث بارش افکار رو در واقع بله. سیستم مدیریت خطی همینو میگه دیگه، میگه همه بگید، لیدر هدایت میکنه ماجرا رو.
بله.
ولی همه بریزید بیرون، هر آن چیزی که در ذهنتون شکل میگیره و هر آن چیزی که تخیل میکنید. ما ممکنه که توی یک ارکستر موسیقی رهبر ارکستر نباشیم، ولی ما یکی از نوازنده هاییم. یعنی ما اگر نتونیم مسئولیت اون سازی که به ما دادن رو در یک گروه ارکستر به عهده بگیریم، همه سالن رو ترک میکنن یا ما رو با یک عدد گوجه فرنگی خوشحال میکنه. مورد دهم، پاسخگو بودن. این چند تا مورد پاسخگو بودن در واقع تو همون کار گروهی و اون همکاری میاد. شما وقتی یک مسئولیتی رو میپذیری باید بابتش پاسخگو باشی، و این فکر میکنم توی همین بحث شراکت و بحث کارهای مالی و اقتصادی فکر میکنم جای
بله
ویژه‌ای داره.
بله،
پاسخگو بودن
موضوع جدی، یعنی مسئولیت پذیر بودن آدم‌ها نسبت به تصمیماتشون، حتی اگه برای خودشون میگیره، یعنی عواقب تصمیمش رو بپذیره.
بله.
و عواقبی که برای دیگران هم ممکنه داشته باشه دقیقا. بپذیره.
دقیقاً خیلی
با تجربه اینکه این مقدار با محدودیت زمان هم مواجه هستیم، تا اینجا خیلی عالی ما هفت نوع هنر آشنا شدیم باهاش و اثراتش رو به ده روش روی یادگیری و گشت بچه‌ها در واقع بررسی کردیم. حالا آیا خود سواد مالی چنین ظرفیتی رو داره که ما از انواع هنرها و انواع این دلیل‌ها استفاده بکنیم برای انتقال اون مفاهیم؟ جناب آقای دکتر گودی،
ببینید همه موضوعاتی که فرمودن از یک طرف یک انسان بهتری می‌سازه، که در نتیجه اون انسان بهتر توی تصمیم گیری، توی انجام دادن، توی پاسخگو بودن، توی خلق کردن، توی بهبود عمل کردش، همه اینا موثره. حالا این میتونه تو حوزه عاطفیش تأثیر داشته باشه، تو حوزه معنویش تأثیر داشته باشه، تو حتی یادگیری های ذهنیش اثر داشته باشه. اینجا به ویژه من میخوام تأکید بکنم که بله، روی سواد مالی واقعا اثرگذاره. یعنی همه این محورها، منم عذرخواهی میکنم مداخلم کردم توی صحبت هایشون چند بار، در جا میشه نشون داد که چه اثری رو میتونه تو بهبود مدیریت مالی شخصی داشته باشه. حالا همه اینها رو میشه توی حوزه های مختلف سواد مالی پیاده کرد. مثلا ما میگیم که خب برای اینکه قشنگ به جان طرفم بشینه، چرا ما طرف فعال میشه تو حوزه هنر؟ چون داره با جان، داره کیف میکنه که توی مثلا گروه تئاتره، توی گروه سروده، توی گروه نمایشیه، و حالا میتونه موضوع سواد مالی موضوع اون تئاتر باشه. لزوما نمیخوام بگم این آموزش مستقیم اون باشه ها، ولی میخوام بگم که این درگیریه در کنار اون موضوعات مالی. البته حتی اگرم موضوعش سواد مالی نباشه، به هر حال این آورده ها رو برای فرد داره که کمکش میکنه. اما برای اینکه این آموزه سواد مالی به جان فردم بشینه، مثلا یه نقاشی تو این حوزه کشیدن برای کودکان ممکنه خیلی جذاب باشه، یا یه تات درگیری یه تاتر بودن میتونه براش جذاب باشه، و اون آموزه‌ای که قرار من بگم بشین پسنداز خوب است، ماهانه چقدر باید پسنداز بکنی، یا ریسک داره کارهای زندگی، میتونه در جریان یه کار هنری صورت بگیره.
من در تکمیل صحبت شما بگم این موردی که الان فرمودید توی اون هفت هنر میگنجه. من برای چی هفت هنر رو به تفکیک در شروع صحبتام گفتم؟ به خاطر اینکه بگم هر کدوم اینها این پتانسیل رو داره و مدیومی است که ما میتوانیم به واسطه اون سواد مالی رو آموزش بدیم. این نکته‌ای که شما گفتید،
بله بله دقیقاً همینه. یعنی اصلا تجربه جهانی هم همچین چیزی وجود داره. مثلا ما میگیم که حتی تو آموزش زبان بچه ها الان تو آموزش زبان اکثرا دارن با شعرها حتی الفبای انگلیسی رو یاد میگیرن، نمیدونم کلمات رو یاد میگیرن، و همین توی سواد مالی هم وجود داره. شما میزنی شعرهای کودکانه برای سواد مالی، موسیقیایی دریافت میکنی و میبینی مثلا سیوینگ و یا همون پسنداز رو از این طریق آموزش داده و براش ماندگار شده، یا داستانهای سواد مالی یا تئاترهایی درباره سواد مالی. یعنی اومده از همین هفت مدیومی که شما گفتید و در آخر حتی سینما و پویانمایی که میاد همه ای ابعاد وجودی و سمعی و بصری و احساسی و همه رو یه جورایی درگیر میکنه و در واقع اون مفهوم رو القا میکنه. این واژه‌ای هم که شما ابتدای صحبتتون به کار بردین، القا، که یعنی اینسپشن، در واقع میره تو ضمیر ناخودآگاهش میکاره اون آموزه یا اون در واقع آموزشی که میخواد بده رو.
خیلی ممنونم. اتفاقا حالا با توجه به اینکه به پایان برنامه هم نزدیک میشیم، جناب آقای زحمتکش، شما در لابلای صحبتاتون گفتید که یادگیری یعنی تغییر، و یکی از مهمترین اثراتی که داریم در هنر میبینیم بحث تغییرهایی که میکنیم. حالا اگر از کودکی اینها رو یاد گرفته باشیم، خیلی سریعتر به این رشد میرسیم، در بزرگسالی همین تغییرات در ما اجرا میشه. حتی در یکی از سرفصل‌های سواد مالی تحت عنوان کاریابی، ما یک کتابی هست به نام رهایی از کارمندی. شاید ما مثلا وقتی با این عنوان آشنا بشیم، مواجه بشیم، مثلا بگیم که خب پس باید بریم کارآفرین بشیم، باید بریم کسب و کار خودمون رو راه بندازیم. اما کتاب رو که میخونیم متوجه همون فرآیند تغییر میشیم. میگه کارمندی و رسیدن به کارآفرینی یک فرآینده، یک شبه طی کردن نیست. من از درون باید بجوشم، باید یک جوری بشه که به قول دکتر گودی به جان من بشینه اون کاری که انجام میدم. و اون موقع است که میبینیم پس کارمندی لزوما همون استخدام نیست. یعنی من میتونم استخدام باشم، کارمند نباشم، ارزش آفرین باشم، خلق هنری داشته باشم، روی کارم اثر انگاشم روی کارم بمونه. من خیلی ممنون میشم اگر شما از تجربیاتتون در این زمینه، از اون اثرایی که خلق کردید و تو مرتبط با در واقع مبحث سواد مالی هم هست، کمی برامون بگید.
خواهش می‌کنم. خیلی جالبه که من 3 سال پیش یه نمایشی رو تولید کردم و الان مدت زیادی نیستش که در واقع با دوستان در آکادمی هوش مالی دارم همکاری میکنم. بعد متوجه شدم که چه جالب، من یه کاری کردم که مباحثش در مبحث سواد مالی وجود داره. یه نمایشی من ساختم به سفارش مرکز تئاتر و تئاتر ارزاکی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به اسم مبارک و قالیچه پرنده، که الان روی پلتفرم نمایش نما در واقع قابل دسترسی هست، میتونن به صورت آنلاین دوستان تماشا بکنن این نمایش رو، که اتفاقا موضوعش تغییره و داره به یکی از اون سرفصل‌های سواد مالی اشاره میکنه که شغل هست. ما شغل‌های در واقع فراموش شده رو راجبش حرف میزنیم، شغله جدید رو راجبش حرف میزنیم. و خیلی جالبه براتون میگم که من اصلا چجوری به این نمایش نامه رسیدم، چون در واقع متنش رو هم خودم نوشتم. من توی کتاب تعلیمات اجتماعی سوم دبستان فصل 3 با یک کار در منزلی مواجه شدم که این بود، میگفتش که بچه‌ها با پدر مادرتون در محله قدم بزنید، یک فهرستی از مشاغلی که در محله شما هست تنظیم بکنید، بعد از پدر مادرتون بپرسید که قبلا اینجا چی بوده. مثلا اگر مغازه‌ای تغییر کرده به شما بگم مثلا قبلا اینجا حموم بوده، مثلا الان شده پاساژ، قبلا اینجا مثلا چیز بوده،
لافتوزی
بوده، مثلا الان شده رستوران. اینا رو هم یادداشت بکنید. من از این رسیدم در واقع به این نمایشنامه، و اتفاقا خیلی موضوع مهمیه این که ما بتونیم همه این مباحث رو، این 6 سرفصل رو که فکر میکنم جناب دکتر رودی بارها توی این برنامه این 6 سرفصل رو تکرار کردن و لطفاً تو این برنامه هم تکرار بکنن که یک بار برای هممون یادآوری بشه که سرفصل مهمی هم هست، این پتانسیل و این ظرفیت رو داره که در مدیوم‌های مختلف دیده بشه، چه سینما، چه انیمیشن، چه تئاتر، چه نقاشی، چه موسیقی، چه ترانه، چه ادبیات. تو همه حوزه‌ها مدیوم‌ها این ظرفیت رو دارن که هر کدوم از این 6 سرفصل رو بتونیم ازش استفاده بکنیم و آثار جذابی برای بچه‌ها خلق بکنیم.
بفهم. خب بفرمایید شما، من یک بار دیگه اون شش طرفت رو میگم و همینجا رو دعوت شما از همه متخصصین و هنرمندان تاکید میکنم که بیان پای کار و هر کدومشون تو این شش طرفت لا خرج و پسنداز، مدیریت اعتبار و بدهی، کاریابی و درآمد، سرمایه گذاری، مدیریت ریسک و بیمه و تصمیم گیری ایده هایی دارن که واقعا میشه باهاش عملیات کرد برای کودک و نوجوان. بیان پای کار و بیایم هنرمندانه این مفاهیم در اصطلاح خودمون زمخت مالی رو به بچه ها آموزش بدیم که آینده واقعا بهش نیاز دارن. یعنی چیزی نیست که ما بگیم که شاید در آینده به دردشون بخوره یا نخوره، این چیزیه که همین الان همه ما درگیرش هستیم و در آینده بچه های ما درگیرش خواهم بود.
دقیقا. حالا یه نکته هم بگم راجبه در واقع این شش سرفصلی که شما فرمودین. آکادمی هوش مالی خوشبختانه این چند وقته یه سری اقداماتی کرده تو این حوزه، مثل در واقع دوتا مجموعه کتابی که
داستان‌های سواد مالی
هم برای در واقع برای دوتا مقطع اگر اشتباه نکنم،
بله، مقطع اول دبستان
و مقطع دوم دبستان، یه 17 جلدی یه 27 جلدی کار به شدت جذاب و دوست داشتنیه. و میدونم که در ادامه دارید در واقع رو کتاب صوتی ها کار میکنین و اینا همین اقدامات عملیاتیه که من اول صحبتم گفتم. و اصلا یکی از دلایلی که من اینجا نشستم و داریم با هم گفتگو میکنیم به خاطر اینکه آکادمی هوش مالی در واقع به عنوان فرمانده و به عنوان سرستون شروع به حرکت کرده و ما هم در واقع به عنوان سرباز کنارتون هستیم و انشاءالله که بتونیم اتفاقات جذابی رو برای بچه های این سرزمین رقم بزنیم.
خیلی ممنونم از شما جناب آقای زحمتکش، جناب آقای دکتر گودی، بحث خیلی جذابی بود. نمیدونم، من تصورم اینه که کمتر صحبت کردم ولی خوشحالم اگر اینجوری باشه، چون واقعا میخواستم استفاده بکنم از صحبت های شما. شما شنونده های عزیز هم میتونید با شماره پیامک 301035 با ما در ارتباط باشید و بگید که نظر شما چیه، چقدر هنر رو در یادگیری مؤثر میدونید. به شماره پیامک 301035 ارسال بکنید پاسختون رو و به قید قرعه برنده یک هدیه از طرف آکادمی هوش مالی بشید. این برنامه توسط گروه اقتصاد رادیو گفتگو با حمایت علمی آکادمی هوش مالی تهیه شده. من هادی نجف به اتفاق سایر همکارانم، تهیه کننده خانم آقازاده، صدا بردار خانم آقایی پور و همکار هماهنگیمون خانم محسن زاده، از شما شنونده های عزیز چهل ستون خدافظی میکنیم.
همه با هم برای هم با صرفه‌جویی در مصرف آب از قطعی برق جلوگیری کنیم.
پدرها و مادرها گوش کنیم به حرف ما، صرفه‌جویی در مصرف، نره از یاد شما، با مصرف بهینه به فکر فردا باشیم.
با مصرف صحیح انرژی زندگی در فردای فرزندانمان جریان خواهد داشت.
میان لشکر رسول الله را بشناسی، بیا و ببینی.
من به عنوان فرمانده عملیات کلمه رمز شروع عملیات اخیر را
تمام می‌کنم. لحظه دیگر فرمان حمله در مقر فرماندهی سیف نمتون صادر خواهد شد.
یا فاطمه الزهرا، یا فاطمه الزهرا، یا فاطمه الزهرا.
روایت ناتمام.
عملیات والفجر 8. عملیات والفجر 8 20 بهمن 1364 در منطقه جنوبی عراق به منظور تصرف شبه جزیره فاو و کسب یک برتری سیاسی به طور مشترک توسط سپاه و ارتش جمهوری اسلامی ایران با رمز یا فاطمه الزهرا سلام الله علیها اجرا شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، یا فاطمه الزهرا، یا فاطمه الزهرا، یا فاطمه الزهرا. امشب انشالله شبی است که 7 سال پیش آقای علایی 7 سال پیش در این شب امام فرمود که حکومت نظامی شاه لغو کنه. انشالله امشب ما با حکومت نظامی صدام رو برچینیم.
سردار صفوی فرمانده سابق سپاه پاسداران.
عملیات فتح فاو یا والفجر 8 در استراتژی نظامی کشور ما در دوران 8 سال دفاع مقدس از یک جایگاه ویژه و منحصر به فردی برخوردار است، به طوری که با جرأت میتونیم بگیم که از پیچیده ترین عملیات های آبی خاکی بعد از جنگ جهانی دوم در مقیاس جهانی بوده و مهمترین پیروزی ایران در جنگ که باعث وحشت رژیم بعث عراق و حامیان جهانی و منطقه‌ای اون شد و موازنه قوا را به نفع ایران و برتری سیاسی نظامی ایران را در این جنگ نشون داد.
سردار علایی فرمانده قرارگاه 9 در عملیات والفجر 8.
انتخاب این منطقه که بنا به پیشنهاد سپاه صورت گرفت، اصلا کلا عملیات والفجر 8 هم انتخاب هم منطقه عملیاتیش و هم طراحی عملیات از طراحی مفهومی گرفته تا طراحی کلام و بعد از اون تا طراحی تاکتیکی، همه به عهده سپاه بود. یعنی سپاه این عملیات رو به طور کامل طراحی کرد و وقت بسیار زیادی هم برای طراحی این عملیات صرف کرد.
عملیات والفجر 8 بالاخره در تاریخ 29 فروردین 1365 با تصرف شبه جزیره فاو پایان گرفت. در عملیات والفجر 8 نزدیک به 800 کیلومتر مربع از خاک عراق آزاد شد و تلفات و خسارات سنگینی بهشون وارد شد. در جریان عملیات والفجر 8 بیش از 50 فروند هواپیما و چرخبال، صدها دستگاه تانک، نفربر و خودروی نظامی، توپ صحرایی، توپ ضد هوایی و ناوچه موشک انداز منهدم شد. ده ها دستگاه تانک و نفربر، صدها دستگاه خودرو، 3 دستگاه رادار موشک و 34 دستگاه مهندسی از بین تجهیزات ارتش عراق به غنیمت قوای ایران درآمد.
صبحتون بخیر باشه دوستان و همراهان عزیز و گرامی، شما که همچنان شنونده برنامه‌های رادیو گفتگو هستید و ما در این لحظه بشنوید تاریخ معاصر.
ان شاء الله علی و رحم خدا و هم برای خدا که همت و شهامت و ایمان شما برادران عزیزم باعث شد که به حمد الله تعالی نفت که مایه حیات اقتصادی ملت ایران
این دست توانای ملت است که با تمام بی‌اسبابی اقدامات تخریبی 150 ساله اجنبی و شبیه
خدا